این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
به نام خداوند هنر آفرین، بر هنر آفرین هزار آفرین. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه ارغنون خوش آمدید. برنامه ایست که در بطن خودش تلاش میکنه تا مهمترین اتفاقات عرصه موسیقی کشورمون رو با حضور کارشناسان خبره و نخبه، هنرمندان، مسئولان و دستاندرکاران به بحث بگذاره و در مداقه خودش با حضور کارشناسانی که به جمع مهمانان این برنامه اضافه میشند تلاش میکنه تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو بر مهمترین مسائل کلان عرصه موسیقی کشورمون خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم بکنه. بحث و هدایت کارشناسی این برنامه بر عهده جناب آقای علی جعفری فوتمی است که با مهمانان و موضوعات تخصصی بحث رو به شما عزیزان تقدیم میکنه. خدمت جناب آقای جعفری و مهمانان بزرگوار برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
به نام خدا. سلام به شما امین خرمی عزیز و سلام به همه دوستانی که اینجا در سالن باربد فرهنگستان هنر تشریف دارم و همه شنوندگان عزیزی که از طریق آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو میشنوند. ما به موضوع بررسی سیر تغییرات موسیقی پاپ در 3 دهه اخیر خواهیم پرداخت با حضور جنابان محسن رجب‌پور و بهروز صفاریان، با این توضیح که اگر اندکی هم در شروع تأخیر داشتیم به دلیل این بود که داشتیم هماهنگ می‌کردیم. جناب آقای صفاریان هنوز به ما نرسیدن، امیدواریم که در طول 10-15 دقیقه آتی جناب آقای صفاریان هم به ما ملحق بشوند و این نشست با حضور هر دو بزرگوار ادامه پیدا بکنه. علی حال من سلام عرض می‌کنم به جناب آقای محسن رجب‌پور.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار محترم و همچنین شنوندگان برنامه ارغنون رادیو. امیدوارم که همه هموطنان عزیز هر جا که هستن اوقات بسیار خوبی رو امروز سپری کرده باشن و در این مدتی که در خدمتشون هستیم بتونیم که با نقد و بررسی موسیقی پاپ در 3 دهه گذشته مسمر ثمر باشیم. ارادتمندم.
سپاسگزارم از شما. آقای صفاریان، یک نکته‌ای که وجود داره وقتی که در این سال‌ها، البته تا حالا شما تو فرمایشتون این اشاره بوده ولی می‌خوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم، وقتی در این سال‌ها در مورد نزول سطح کیفی آثار تولید شده عمدتاً بحث می‌شود و گلایه و اینها، یکی از اصلی ترین نکات پیکان قضیه در واقع به شعر برمیگرده. یعنی دائما یکی از چیزایی که می‌شنویم که این شعرها چیه، این کلمات چیه، فلان. راجع به خود موسیقی زیاد صحبت نمی‌شه، تو گویی به نظر می‌رسه که برای ما همچنان اصلی ترین نقطه ضعف یا قوت یا سنجش نقطه قوت و ضعف در شعره. تو سایر عناصر انگار خیلی دور برش نمیگردیم. آیا ما واقعا اینجوریه؟ فقط درگیر شعریم؟
خب نوک پیکان معمولا به سمت شعر میره، ولی خب نه، تو جامعه ای که ما داریم زندگی میکنیم ما بیشتر راجع به موسیقی صحبت میکنیم که چه بلای سر موسیقی اومده.
خب بیزار راجع به بلای توضیح میدین لطفا.
چرا که نه، خب تکنولوژی بعد از همون سال 76 که ما همچنان داشتیم با ریل و فضای قدیمی آنالوگی کار میکردیم، تکنولوژی اومد به کمک موسیقی، در صورتی که باید خب ابزار بهتری باشه و کیفیت و سطحش ببره بالاتر، اما به واسطه ارزونتر شدن تکنولوژی ساده تر شد، تو خونه خیلی از آدمهای قرار گرفت که خیلی از چیزهایی که باید در ابتدا یک موزیسین داشته باشه رو نداشتن و در اختیار یه سری آدم هایی که حالا کلیت نمیدونم، خیلی هم آدم تالنتی هستن و خودشونو نشون دادن، ولی خیلی آدم های ناینکارایی هستن که در هر کوچه یه استودیوی درست کردن و موسیقی رو با جمله های آماده تدوین کردن، پروژه های آماده ای که از قبل آماده شده بود و از روی اینترنت خریداری کردن بدون اینکه تنظیم بکنن، فقط یک چیدمانی میکردن و ساختار موسیقایی بهش نمیدادن و یواش یواش ساختار موسیقایی ما رو از بین برد. یعنی اینکه اصلا قبلا ما هارمونی و فضا رو مثلا میشستیم بهش فکر میکردیم، ترسیم میکردیم، بعد بر اساس چیزی که نیاز بود سرعت موسیقی رو درست میکردیم. الان بعضی وقتا تو مارکت من شنیدم میگن این سرعت تمپو موسیقی بگیر، الان این میگیره. یا مثلا اگه آهنگ نمیدونم واژه قول بذاری تو کار مثلا الان خیلی میگیره، محسن یگانه خونده مثلا 5 میلیون تو فالو شده و اینجوری داره ارزیابی میشه. یا مثلا فلان ریتم الان تو این تمپو بستکی بزنیم و میبینیم دیگه، حالا دیگه لازم نیست خیلی اشاره بکنیم، همه میشناسیم این فضا رو. آره تو تنظیم به شدت این اتفاق افتاده. خب کلام چون یه مقدار راحت‌تر قابل نقد و بررسیه، خب عموم میتونن راحت‌تر راجعش صحبت کنن، موسیقی یکم تخصصی‌تره، اما در اهالی موسیقی اگر بشینید تحقیق بکنید حتما نسبت به این موضوع نوک پیکان شاید بیشتر از حتی کلام به سمت موسیقی برگردونن. و من فکر میکنم صنعتی شدن موسیقی خیلی کمک بزرگیه به موسیقی، اما اینکه برگشت این موضوع به سمت موسیقی نباشه این نقطه خوبی نیست. یعنی اینکه اگر همه این درآمدی که به سمت از سمت مردم داره میاد به سمت جامعه موسیقی، تولید کننده ها، سرمایه گذاره، هر چیزی، این باید به نوعی به سطح کیفیت کار اضافه بشه و دوباره مردم برگردونده بشه و صنعتی شدنش به این شرط درسته که یا سطح کنسرت ها بره بالاتر، یا اگر واقعا موسیقی همچین جایگاه حساسیتی داره چرا سالن کنسرت محض برای موسیقی نداریم، سالن همایش برای داریم که موسیقی هم توش میذارن. رفت و آمدهای موزیسیانه خارجی مثل گذشته، مثل از ارمنستان، از جاهای مختلف، ایرانی ها بتونن برن یه فضایی در اختیار بچه ها قرار بگیره، برن ساند انجینیرهاشون آموزش بدن، سطح کیفیت بریم بالاتر، یه مقدار ارتباطات نوازنده خارجی به اینجا بیشتر شه، که الان برای کنسرت بعضن شاید برای خودشیری نمیدونم هر چیزی که هست نوازنده خارجی میان اینجا کنسرت میدن میرن، هیچ خبری هم نمیشه، ما نمیفهمیم که این آدم رفتن، در صورتی که این رفت اومده و اگه یه ذره سیستماتیک تر یه مکانیزم براش درست بکنن که ما استفاده از اونها بکنیم، سطح کارمون رو ببریم بالاتر، استودیوهای بهتر برامون بیارن، سالن‌های مخصوص موسیقی درست بشه، مثل سینمایی که دائم در حال درست شدنن، استودیوهای بهترم درست بشن، این حمایت این شکلی بشه، آزادی که حتی برای خط قرمزهایی که برای سینما قائلن برای ما هم یه مقدار قائل بشن. من واقعا توقعم از آدمی مثل خودم، از محسن رجب‌پور و دوستان دیگه هم توقعم این هست که من اگر واقعا دلم میخواد که در موسیقیم در یک ویدیو کلیپم از یک کوریوگرافر از یک حرکات موزون استفاده کنم همونطور که در سینما استفاده میشه، از این نترسم، حتی اگر لازم باشه روزگاری از یک مدل خارجی تو ویدیو کلیپ هم استفاده کنم، ممکنه ایشون بی حجاب باشه، بتونم استفاده کنم، همونطور که آقای ایکس در فیلم سینماییش میره ترکیه ضبط میکنه میاد، من دوست دارم استفاده کنم، حق منه که بتونم استفاده کنم. اگر از صدای زن در سینما استفاده میشه، من هم باید بتونم، چون من بخش مهمتری از قسمت هنر موسیقی هستم، یعنی هنر هستم که موسیقی باشه. پس این باید یک فضای، یک تشکل، یک فضایی باشه که بتونه راجع به این موضوع صحبت کنه، دلایل مسئولینم بشنویم، بتونیم فضا رو یکم به دست بگیریم، به قول آقای رجب‌پور یکم چیزهایی که میگن نمیشه رو راهکار براش درست کنیم، ببینیم چجوری میشه که بشه، هدایتشون بکنیم به جن که حتی فراری بدیم وضعیت بخواد به نقطه‌ای برسه که راهکار حتی شاید نداشته باشه. من دیگه از بحث کم رفتم اون برتر.
بسیار خوب. آقای رجب‌پور، یکی از اتفاقات دیگه‌ای که در این سالها بسیار افتاده، معرفی چهره‌های جدید به حوزه موسیقی پاپ. وقتی هم میگی معرفی، عمدتاً به عنوان خواننده است، کمتر در این معرفی ما نوازنده یا آهنگساز داریم، اول خواننده و بعد ترانه‌سرایی که ممکنه مثلا برای عموم مردم شناخته بشن. شما اتفاقا جزو کسایی هستین که در معرفی چهره جدید به عنوان خواننده به بازار موسیقی گرد طولایی دارین و خیلی وقتا خیلی از انتقادات هم اتفاقا به شخص شما و روش شما در این معرفی وارد شده. آدمهایی که آمدن به عنوان خواننده در یه مقطعی خیلی هم گل کردن اصطلاحا، برای اینکه از یه سری حمایت‌هایی برخوردار شدن و خیلی هم اون موقع برشون استفهام وجود داشته که چرا این اتفاق میفته، چرا این آدم ها، چون درسته که میفرمایین که باید حتما آموزش موسیقی همه داشته باشن در جامعه، اصلا جامعه‌ای که آموزش موسیقی میبینه جامعه بهتریست، اما خیلی وقت باید بپذیریم که گوشم خیلی خطا نمیکنه، یعنی لازم نیست من برای اینکه بفهمم یه خواننده ای به لحاظ علمی، به لحاظ حتی بن صدا چیزی در چنته نداره، بلکه به ضرب و زور داره حق نمیشه به در واقع جامعه داره مطرح میشه، خیلی لازم نیست حتما موزیسین باشم یا دانش موسیقی داشته باشم. اینم جزو مواردیه که خیلی انتقاد بهش وارده، این چهرهایی که دیگه هر روز حالا وارد میشوند و یه مرتبه میبینی که بیلبوردها از اسمشون پر میشه، کنسرت هم بلافاصله براشون گذاشته میشه، بعد تو با خودت فکر میکنی که از چی میشه که همچی میشه.
ببینین، اولا یه ذره من بپردازم یه خلاصه یه خطی که یک پرس کنفرانس سال 95 من داشتم، 90 دقیقه این پرس کنفرانس طول کشید، توش مباحث خیلی معتقدم که مباحث خیلی خوبی توش بیان شد، خیلی پرده دریده تر از آنچه که شما میپرسین و خیلی جوابایی شاید خوبی من توش دادم، به خاطر یک لجبازی، به خاطر اسمش دارم یه نامردی، 7 ثانیه از یک پرس کنفرانس 90 دقیقه‌ای منو با هزینه تو فضای مجازی متاسفانه گذاشتم.
یک سال و نیم بعدش
بره. علت هم داشته، یه روزی من همیشه میگم که دیدین این آدم هایی که توی جنگ ویتنام بودن، مثلا 90 خورده سالشون 4 تا دونشون موندن، دیگه حکومت فعلی میدونه که نه گفتن چیزی دردی رو دوام میکنه، نه اون یارو دیگه ارزش اینه داره، مرد زندش ارزشی داره که بگه آقا ما رفتیم مثلا تو ویتنام فلان کار اشتباه هم کردیم. یه روزی همه این حرفا رو خواهم زد. به من خیلی اتفاقات جالبی در این 31-32 سالی که کار موسیقی کردم گذشته، همه رو برای خودم یادداشت کردم، بلاهایی که سرم اومده، این یکی از ناجوان مردانه ترین برخوردهایی بوده که در زندگی با من شده. از من یکی سوال پرسید اونجا، آقا شما معروفین به این که هنرمندان رو استثمار میکنی؟ میگم خیلی سوالات جدیتر بوده تو این زمینه. اولا هنرمندی که من اونجا معرفی کردم 12 سال کارش آموزش موسیقی بوده، صدها هنرمند موسیقی رو به جامعه معرفی کرده بوده. امروز بهروز صفاریان بغل من نشسته، من خودم هم در حوزه موسیقی به ایشون اقتدا میکنم.
خواهش میکنم.
من بنا ندارم بگم که من کیم، ولی مشکل جامعه ما اینجاست که همون سرمایه گذاره یا سرمایه داره. امروز ما 2 هفته پیش رفتم توی جایی، میگن ایشون دندان پزشک، کار موسیقی هم میکنه، اونکی کار ساختمون داره، کار موسیقی. اینا همکارای من بودن. یه روز یه جایی رفتم، گفتن آقا فلانی مدیر برنامه اینه. گفتم مدیر برنامه حداقل اینه که آقا مدیر برنامه باید مدیر برنامه باشه، بتونه که برای این طرف تو برنامه ریزی کنه. گفتم شما شغلت چیه؟ گفت ما تو کار کشیم. گفتم که یعنی چی؟ گفت ما تو بازار از این کشای دور ماست هست، کش قیچی میکنیم میفروشیم. گفتم بعد چرا مدیر برنامه این شدی؟ گفتش خب ایرادی نداره، منم باش میرم. مشکل ما مشکل زیر ساختیه. بپردازیم به اون سوال شما.
چشتر.
تا امروز نشده هنرمندی رو من به جامعه معرفی کنم خودم خجالت بکشم بگم این فاقد هنر بوده. آره هنرمند داشتم، پتانسیلش رو داشته، ارزشش رو داشته، من از سلاح مارکتینگ استفاده کردم. دارم به بدترین، به صریح ترین حالت میگم، سرعت معرفیشو چند برابر کردم. این یه علم در دنیا، این امروز از من به یادگار اینجا بمونه. من معتقدم هنر بدون اقتصاد میشه کنج عزلت. ما استاد داریم در جامعه، نگاه کنین به اسم آقای داوود آزاد، کم هنرمندن ایشون. آقای بهروز صفاریان ایشون استاده، ولی چه اتفاقی تو جامعه ما افتاده؟ نصف این جماعت اینجا نیستن نمیشناسنش، اسمشو بهش پرسی بگی آقا ایشون چیکار میکنه نمیدونن.
و خیلی های دیگه.
و خیلی های دیگه.
من.
چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه طرف بهش پرداخته نشده، طرف ها کسی نرفته بگیره صیقل بکشه روش. هنرمندی که اون روز تو پرس کنفرانس من بوده 12 سال کار تولید کرده، آلبوم تولید کرده، تو 10 تا آموزشگاه موسیقی درس داده، 100 تا خواننده آموزش داده، ولی به جایی نرسیده بوده. چرا؟ چون روشه رو بلد نبوده. این که شما میبینی، ببین چرا ما فکر میکنیم در جامعه ایرانی اتفاق میفته، در تمام جوامع بشری هر روز داره صدها هنرمند معرفی میشه، ولی تو جامعه ما مردممون اقتدا به شنیدن میکنن، به خواننده میکنن. برای اینی که تو مملکت ما امروز شما کنسرت بی کلام بذاری نمیگیره، نمیخرن. بعد به من بگین من میخوام امروز کنسرت بی کلام بذارم، یه دونه میذارم پولش از جیبم میدم، میگم ایراد نداره. 2 تا میذارم پولش از جیبم میدم، میگم ایرادی نداره. دولت هم که چنین بودجه نداره. بودجه موسیقی در این مملکت 10 میلیارد تومنه، همین جشنواره فجرم تون 10 میلیارد تومنه، حقوق پرسنل هم تون 10 میلیارد تومنه، همه جشنواره‌های مملکت ما 10 میلیارد تومنه. امروز شما میتونین بگین ما تو یک مملکتی با 80 خورده میلیون نفر جمعیت 10 میلیارد تومن بودجهشه، بودجه سینما 260 میلیارد تومنه. این افتخاره برای موسیقی ها که آنچه که در این جامعه اتفاق افتاده اینا رو پای خودشون وایستادن. امروز دولت دستش رو سینما ورداره با مغز میخوره زمین.
دقیقا.
دستش رو تئاتر ورداره با مغز میخوره زمین.
دقیقا.
ولی در موسیقی اتفاق نمیفته. ولی یادتون نره اون بخشی که جامعه روش، جامعه متفکر هنری ازش طلب میکنه وظیفه حکومته. وظیفه حکومته، وظیفه منم هست. ولی وظیفه من کجا هست؟ وظیفه من اون قسمتی که انجام دادم. من 3 سال بدون اینا حرفایی که نباید من بزنم اینجا، 3 سال ارکستر ملی این مملکت رو بدون هیچ حقوقی چرخوندم. نه ارکستر ملی رو که ارکستر ملی رو تحویل گرفتم که چون حرف اومد روی خودم میگم، ارکستر ملی رو تحویل گرفتم که سالی 2 تا برنامه اجرا می‌کرده با فروش هر برنامه 500 تا بلیت، 400 تا 500 تا بلیت. آمارش توی مؤسسه هنرهای معاصر وجود داره. من این ارکستر ملی رو گرفتم، سال بعد رسوندمش به هر سالی 5 تا رپرتوار، یعنی 2.5 برابر افزایش، و هر رپرتوار 5000 نفر،
یعنی 5000 نفر اومدن موسیقی هویتی مملکت رو دیدن. من عاشق موسیقی ملی مملکتم، عاشق گسترش موسیقی ملی مملکتم. ولی باورتون میشه بدون اینکه کسی با مدیر عامل جدید بنیاد رودکی، من قسم میخورم بدون سلام، بجز اینکه بهش تبریک گفتم و سلام علیک کردم، هیچ وقت حرفی نزدم. همون جماعتی که با من دشمنن، همون جماعتی که برای من صبح تا شب میشنن این ورانور پرده صفحه میذارن این ورانور، برای من مقاله نوشتن که آقای افضلی مدیر عامل بنیاد رودکی رفته و محسن رجب‌پور حرف زده که ارکستر ملی دوباره بدن به این. با من که حرف نزده بودن. ولی آقا تو اصلا میدونی محسن رجب‌پور تو اون سه سال ارکستر ملی چی کار کرده؟ میدونی شنونده 1000 نفری رو تبدیل کرده به 40000 نفر؟ میدونی ارکستر ملی رو که هر ماه در همون سال هر ماه 100 میلیون تومان بابتش پول خرج میشده، از بودجه مملکت 100 میلیون تومان پول خرج میکرده، رو تبدیل کرده به صفر که هیچ، تبدیل کرده به درآمدزایی. این که دیگه موسیقی ملیه. میخوام بگم اون قسمتی که دوستان به من خورده میگیرن، اینا جماعتی هن که اصلا منو نمیشناسن. من تو جمعی رفتم بر علیه من حرف میزدن، خودم تو اون جمع بودم، طرف حتی به خود زحمت نبوده سرچ کنه اسم و فامیلی من، عکس منو ببینه که حداقل اومد توی جایی من باشم اونجای حرف نزنه. آنچه که در مملکت ما داره اتفاق میفته اینه که ما از هر چیزی به بدترین شکلش استفاده میکنیم. فضای مجازی شده جولانگاهی برای تخریب، در حالتی که این وسیله‌ای بوده برای بیان. میگم 90 دقیقه پرس کنفرانس کردن 7 ثانیه. من داشتم در مورد برندینگ حرف میزدم، مجبور شدم از مواد غذایی حرف بزنم. رفتن گفتن محسن رجب‌پور هنرمنده رو با خیارشور مقایسه کرده. آقا این مقایسه نیست. من داشتم میگفتم آقا اون کسی که داره برند تولید میکنه، برند یک و یک و تولید کرده، خب صاحب اون برند دیگه، امروز اون یک و یک ارزش داره، ارزش داره، پس این هنرمندم یه ارزش داره، برند این هنرمندم یه ارزش داره. من اول فاکتورهای هنری رو در نظر میگیرم، بعد میرم سراغ موضوعات دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای صفاریان. این اون چیزیست که حالا هم شما اشاره کردین هم جناب رجب‌پور اشاره کردن داره در اینجا اتفاق میفته. یه قدم از اینجا بریم بیرون نگاه بکنیم ببینیم توی دنیا روش چگونه است. توی این زمان باقی مانده ما الان اینجا به حال مثل همه جای دنیا ابزارهای فناورانه به کمک موسیقی اومده وجود داره، کاری که ممکنه در گذشته با زمان دیرتر و سختتری انجام میشد. حالا
چرا
اتفاقا یه ذره به نظرم لازم
خیلی مهمه صحبت از کپی رایت که ما اینجا نداریم.
نه خب بگید، اصلا میخوایم صحبت بکنیم دیگه، بگید چرا در واقع همه اونها جای دیگری ممکنه نتیجه دیگری بده و اینجا اون نتیجه رو نداده.
خب قوانینی که به هر حال اونجا سالها ازش میگذره و هر آرتیستی از کاری که داره میکنه بهره میبره، تمام کسانی که مؤلف یک اثر هستن بهره میبرن از اون موضوع و تا همیشه، حتی سالیان قبل از گروه بیتلز که 60 سال داره ازش میگذره
هنوز بر راستش دارن میبرن،
دارن میبرن. خب اینجا همچه چیزی نیست، یعنی مقایسه بسیار سخته اینجا.
نه اصلا مقایسهش اینه که یه ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، اینجا توی این مملکت باید بری طلا و دلار و سکه و خونه بخری تا ارث بذاری و اینکه اون ارزش
اونجا با رایت بخری.
اونجا شما یه اثر تو اینجا، چرا ما کار موسیقی بی کلامون نمیگیره؟ برای اینکه بعد فقط تنها راه درآمدمون کنسرته.
بله
ولی اونجا این بابا شما در یه کشور توسعه یافته سند کپی رایت تو میبری میذاری دادگاه و اندازه دو برابر سند خونه فلانی در ایران ارزش براش قائلا، فلانی از زندان میارن بیرون.
بله
وثیقه است.
خب آقای رجب‌پور از این کنسرتی که حالا ما
وثیقه باشه
لطفا، حالا ما آثاری که اینجا داریم تولید میکنیم و کنسرت نتیجه مالی رو برمیگردونه، اون کسانی که زحمت میکشن، تمام کسانی که زحمت میکشن، حالا کلی ها بغیر استثنا، چند درصدشون زینفن؟
هیچ کس دیگه. میگم ببین وقت، ببین ما در دنیا یه نوازنده صدا بردار فلان یک سری مجموعه ارگان داریم به اسم سی ام او، البته الان قانونش داره در ایران نوشته میشه، کنفرانس هم وزارت ارشاد گذاشته بود، چند تا از به اصطلاح نویسنده های سی ام او های اتریش و هلند و برده بودن ایران توی به اصطلاح کنفرانس ما شرکت کردن. آرزو میکنن که این اتفاق بیفته در این مملکت تا اینکه هنرمند ما سرمایه ارزشیش هنرش باشه و بدونه که از آنچه که تولید میکنه با اون میتونه زندگیشو بچرخونه. ببین یادتون باشه ما الان یه آدمی میاد از هنرش میخواد بره خونه بخره، بعد خونه رو اجاره بده تا نترسه از اینکه پیر شد نتونست بره برنامه اجرا کنه، از گشنگی نمیره. ولی وقتی که شما در یه جامعه توسعه یافته باشی، هنرتو تو همون کامپیوتر خودت در بهترین مؤسسات سی ام او بین المللی ثبت میکنی، صاحب اختیارش خودت هستی، ولو نوازندش باشی، ولو آهنگسازش باشی، و از اون امرار معاش میکنی، هر جایی پخش بشه. یک دست مؤسسه وجود دارن که این مؤسسات آثار شما رو توی هواپیما میفروشن به هواپیمایا. چون سر هواپیما میشین دیگه، اون تو فیلم میبینین، مجموعه از انترتینمنت و سرگرمی میبینین، صاحب تک تک اون فیلمایی که شما میبینین، از آهنگساز و کارگردان از اون پول میبرند.
بله.
از موزیک آفرین، ساده ترین کار، از موزیکی که در آسانسور پخش میشه پول میبرند. ما توی مملکت بزرگترین مصرف کننده مجانی موسیقیمون صدا و سیماست.
بله، مخصوصا زمانه انتخابات.
نه اصلا من حالا به اونش کاری ندارم، کلی شدنم میگم. مثلا مؤلفه ها مؤلفه زمانی نیست. میخوام به شما بگم تو این ما تو جامعه همون بپردازیم به این که آقا هر اتفاقی افتاده، من همیشه میگم آقا این داستانی که ماهی هر موقع از آب بگیری تازه است، به خدا راه درمان این مملکته. خب این که امروز ما هر آنچه که گذشته یه روزی باید درمان بشه دیگه، کی باید بیاد درمانش کنه؟ ما آدم جدید بیاریم درمانش کنه؟ آیا الان آدمی وجود داره در ایران به اندازه بهروز صفاریان، مهداد نصرتی، دوستانی که اینجا نشستن و هستن 30 سال از زندگیشون رو صرف این کار کرده باشن؟ چرا از اینا استفاده نمی کنیم که بیایم اینو درمان کنیم؟ خب بپردازیم به این که آقا هر اتفاقی افتاده افتاده، نمیدونستیم افتاده، بی تجربه بودیم افتاده، ولی الان که آدمایی با تجربه هستیم. من اینو خطاب میدم به همه دوستانی که باید گوش شنوا داشته باشن، بدونین اوضاع موسیقی حالش بد نیست، اسفناکه،
وخیم.
حال موسیقی در این مملکت وخیمه. جوون زیر 12-13 سال جامعه، دختر و پسر این جامعه رسیده به نقطه‌ای که زیر 20% آثاری که در ایران تولید میشه رو گوش میدن. اینجا شما گفتین ما سال 1375 تا 82 سر قیفو از اونوری آوردیم اینوری.
بله.
آقای صفاریان یکی از بازیگران اون دوران بودن. ما یه زمانی، من همه عمرم در این کار بودم و همه 15 سال دارم کار جامعه شناسی میکنم، 15 سال دارم کار زیر ساختی میکنم، اصلا کار روی قضیه انجام نمیدم. کسی نمیتونی بهت بگه که من در این 15 سال اخیر کاری انجام دادم، یعنی اصلا رفتم کار عادی انجام دادم، کنسرت گذاشتم. بابا کنسرت گذاشتن که دیگه الان جزترین کارمند ما هم بلده. آدمایی که توی این مملکت، همین الان تک تک آدمایی که توی این مملکت هستن با 3 ساعت کلاس میشه کنسرت گذارشون کرد.
میخوام یه چیزی بگم البته.
آره، ولی میخوام نه اینو به شما بگم، ولی واقعا 15 سال دارم توی مملکت کار جامعه شناسی میکنم، 15 سال دارم به جامعه هم نگاه میکنم ببینم اینا دارن کدوموری میرن. حال جامعه خیلی خرابه، حال محتوا در حوزه موسیقی خرابه. درمان فقط نه نیست، درمان فقط نمیشود نیست، برای اینا باید جریان ساخت. جوون جامعه ما رو اگر جوابشو با موسیقی که میخواد ندیم، با هویت سالم، با محتوای سالم. داشتم مثال میزدم، یه زمانی طرف یه آهنگی خوند که براتون گفتم، آهای دختر همسایه، دیوار به دیوار، بپر این ور دیوار. همون سال برای وزیر وقت نامه نوشتم اجازه بدین با این ریتم ما محتوای سالم تولید کنیم. قسم میخورم حد فاصله 1375 تا 82 که من دارم به شما میگم که جامعه به یک اشباه، به یک فراوانی عجیب غریب رسید. چرا؟ چون شما فکر کنین سال 1182 20 سالگی متولدین 1162 بوده، ما از سال 1158 تا 1162 بیشترین تولید بچه رو در این مملکت داشتیم. یعنی سال 1182 اینا بین 20 تا 24 سالشون بودن. درست اون جمعیتی که مقدار بیکار جامعه رو برده بالا، همه هم فکر میکنن خواننده بشن یا بیان تو این عرصه پولدار میشن. خب اتفاق چیه؟ اگر امروز نشینیم حالا برای جامعه که امروز بین 20 تا 30 سالشونه نقشه نکشیم، نقشه سالم نکشیم، به زبون خودشون براشون موسیقی تولید نکنیم، به زبان خودشون توجه کنین. من نمیتونم تو این جامعه بگم دفتر موسیقی یک موسیقی شسته شده تر و تمیز حد اقلی رو با یک ادبیات برگرفته از قافیه صحیح و ردیف صحیح در جامعه تولید میکنی میده بیرون بعد